با سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری هم در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که به افغانهایی که در روند تخلیه به قطر منتقل شدند در ازای برگشتشان به افغانستان پول می‌دهد. این افغانها در سال 2021 و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین به هدف مهاجرت در آمریکا به قطر منتقل شده بودند. پاول کاپور، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، این موضوع را روز چهارشنبه به اعضای کنگره ایالات متحده بیان کرده. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام گفته که این روند به این دلیل آغاز شده که مقامات می‌خواهند کمپ‌هایی را که افغان‌ها در آن نگهداری می‌شوند تا پایان ماه مارس تعطیل کنند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد می‌گوید که خدمات درمانی برای زنان مبتلا به اختلالات سوی مصرف مواد مخدر در افغانستان بسیار محدود است. دفتر UNODC با بیان این مطلب اعلام کرده که تقریباً 2/3 مراکز درمان اختلالات مصرف مواد مخدر تنها به مردان خدمات ارائه می کند. این اداره پیش از این در گزارش در 12 دل به همین مشکل اشاره کرده و گفته بود که یافته های نشان می دهد که 2/3 مراکز درمان مواد مخدر فقط به معتادان مرد و تنها 17% از این مراکز در 32 ولایت به معتادان زن خدمات درمانی ارائه می کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در قصر سفید اعلام کرد که مذاکرات با ایران باید ادامه یابد و دستیابی به توافق اولویت اصلی است. رئیس جمهور ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشیال دیدار با نتانیاهو و دیگر اعضای هیئت همراهش را بسیار خوب خوانده و افزوده که با وجود اصرار من مبنی بر ادامه مذاکرات با ایران، هنوز تصمیم نهایی برای بررسی امکان دستیابی به توافق گرفتن نشده. ترامپ افزوده که به صدر اعظم اسرائیل گفته که اگر چنین توافق حاصل شود، این بهترین گزینه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته که اگر توافق با ایران حاصل نشود، باید ببینیم که چه می شود. همزمان با حملات موشکی روسیه به اوکراین، زلنسکی برنامه برگزاری انتخابات به مناسبت 4مین سالگرد جنگ را تکذیب کرده. شاروال کیف گفته که در نتیجه برخورد یک موشک بالستیک به یک منزل مسکونی در این شهر، دست کم 2 نفر زخمی شدند. مقام‌های اوکراینی گفتند که در حمله شبانه به شهر جنوبی اودیسا به تأسیسات غیر نظامی آسیب رسیده و حداقل 1 نفر زخمی شده. و اینکه جشنواره فیلم بین المللی برلین امروز با فیلم از شهربانو سادات، فیلمساز افغان، گشایش یافت. در اعلامیه جشنواره آمده که فیلم مردان خوب نیستند با کارگردانی بانو سادات، فیلم افتتاحیه 67مین جشنواره فیلم برلین خواهد بود. این فیلم داستان نارو، یک خبرنگار اسکاه تلویزیونی در کابل را روایت می کند که به دلیل خیانت شوهرش از او جدا شده و یک ماموریت سرنوشت ساز، باورهای او درباره مردان را زیر سوال می برد. شهربانو سادات، کارگردان فیلم مردان خوب نیستند، در سال 2021 و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین افغانستان را ترک کرد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین، مطالبی که در این برنامه داریم. گروه نظارت بر تحریم‌های ملل متحد می‌گوید که طالبان از فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان حمایت می‌کند. در این برنامه میشنوید که معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که واشنگتن در حال کار روی تدوین سیاست جدید خود در قبال افغانستان است. نظر یک کارشناس را داریم.
پالیسی جدیدی هم که تدوین شوه و اعلان شوه، فکر نمی کنم که تأثیر یا به عبارتی اقدامات خاصی را در رابطه با افغانستان داشته باشد.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که بیش از 80 افغان در سال 2025 در ایران اعدام شده.
این بالاترین آماری است که حداقل در 15 سال گذشته داشته ایم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تیم بررسی و نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد از حضور گروه‌های مختلف تروریستی در افغانستان خبر داده و گفته است که طالبان از این گروه‌ها حمایت می‌کند. این گروه در گزارش 6 ماهه 26 صفحه‌ای خود که به شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدید جهانی تروریسم تهیه کرده و آن را روز چهارشنبه در وبسایت خود نشر کرده، نوشته که گروه‌های مختلف به شمول القاعده و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند و از حمایت حاکمان در افغانستان یعنی حکومت طالبان برخوردار هستند، چیزی که حکومت طالبان آن را همواره رد می‌کند. بر اساس گزارش این گروه، سازمان ملل متحد شاخه القاعده در شبه قاره هند در جنوب شرق افغانستان فعال است و اسامه محمود رهبر این گروه و یحیی غوری معاونش در کابل حضور دارند و تیم رسانه‌ای آنها در هرات فعالیت می‌کند. این در حالی است که آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره اسامه محمود این رهبر القاعده 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده و برای اطلاعات درباره معاون او یحیی غوری نیز 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. در این گزارش آمده که القاعده، تحریک طالبان پاکستانی یا TTP و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در مناطق تحت کنترل طالبان حضور دارند و به گفته این گزارش القاعده همچنان از حمایت طالبان برخوردار است و در افغانستان به خصوص برای TTP در زمینه آموزش و ارائه مشوره فعالیت می کند. در این گزارش تاکید شده که هرچند طالبان به اقدامات خود علیه داعش ادامه دادند و فعالیت‌های خارجی برخی دیگر از گروه‌های تروریستی را کنترل کردند، اما در گزارش تیم بررسی و نظارت بر تحریم سازمان ملل متحد آمده که تحریک طالبان پاکستانی از حمایت و آزادی زیاده از سوی طالبان در افغانستان برخوردار است، سیاستی که به گفته این گزارش منجر به جنگ بین این گروه و نیروهای پاکستانی شده و خشونت‌ها را در منطقه افزایش داده است. در این گزارش آمده که تحریک طالبان پاکستانی یکی از بزرگترین سازمان‌های فعال در افغانستان است، ادعایی که طالبان آن را همواره رد کرده است. در گزارش ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان آمده که اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی نیز اسناد هویت را که از طالبان دریافت کرده و در افغانستان آزادی رفت و آمد دارند از طریق مواد مخدر به ویژه کشت کوکنار و معادن در سطح ولایت بدخشان حمایت مالی دریافت می‌کنند. سازمان ملل اعلام کرده که حدود 250 عضو جنبش اسلامی ترکستان شرقی در سال 2025 به پلیس طالبان پیوستند. در این گزارش به نقل از یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد آمده که جنبش اسلامی ترکستان شرقی به اعضای خود که در سوریه و کشورهای همسایه مستقر هستند گفته است که برای بازگشت به جهاد سینکیانگ به افغانستان منتقل شوند. در این گزارش سازمان ملل درباره شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش آمده است که هرچند این گروه توسط حکومت طالبان در افغانستان سرکوب شده، اما برخی از اعضای آن هنوز در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان و مناطق نزدیک به پاکستان فعال هستند و در عین حال به دنبال پیوستن به دیگر گروه‌های مسلح فراتر از منطقه میباشند. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان در این مورد را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان تا نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. با این حال آقای مجاهد در اعلامیه‌ای که 6 روز پیش در صفحه اکس خود منتشر کرد در مورد گزارش سازمان ملل از یکی از همین موضوعات نوشته که نگرانی سازمان ملل در مورد امنیت افغانستان به این دلیل مطرح می شود که افغانستان در این نشست حضور ندارد تا موضع مستند و حقیقتش را ارائه کند. و افزوده که برخی کشورها از این شکاف برای تبلیغ و گسترش نگرانی‌ها در مورد امنیت افغانستان استفاده می کنند. ذبیح الله مجاهد همچنان نوشته که آنان به تمام کشورها در مورد امنیت افغانستان و نبود هر گونه شبکه خارجی و داخلی در این کشور و استفاده از خاک این کشور علیه کشورهای دیگر اطمینان می دهند. اما به گفته او پدیده داعش که در افغانستان شکست خورده و در همسایگی برای خود پناهگاه ایجاد کرده است. قابل ذکر است که شورای امنیت سازمان ملل متحد سازمان‌ها و کشورهای مختلف و ویژه پاکستان پیش از این ادعاهای مشابه را در ارتباط با افغانستان مطرح کردند. از سوی دیگر قرار است روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد روی پیشنویس قطعنامه تمدید ماموریت تیم بررسی و نظارت بر تحریم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان رایزنی کند. ماموریت این گروه به تاریخ 17 فوریه پایان می‌یابد.
فیسبوک دارید؟ فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. معاون وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده که واشنگتن در حال کار روی تدوین سیاست جدید خود در قبال افغانستان است. پاول کوپر گفته که یک جدول زمانی مشخص برای اعلام این سیاست هنوز مشخص نشده و نهایی کردن آن نیاز به بررسی بیشتر و مراحل اضافی دارد. برخی کارشناسان سیاسی میگویند که آمریکا در سیاست جدید خود ممکن برخی انتقادات را در بخش‌های مختلف مطرح کند، اما با توجه به عدم علاقه‌مندی به قضیه افغانستان زیاد تاثیرگذار نخواهد بود. در این گزارش بشنوید.
شماری از مقام‌های آمریکایی از تلاش‌های تازه واشنگتن در خصوص تدوین سیاست جدیدش در قبال افغانستان خبر دادند. پاول کپور، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی اعلام کرده است که ادارات مختلف حکومت این کشور در حال کار روی تدوین سیاست جدید واشنگتن در ارتباط با افغانستان هستند. وی که روز چهارشنبه 22 دل و در نشست سه‌ماهه کمیته فوری کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی وضاحت می‌داد، در مورد سیاست جدید آمریکا در قبال افغانستان گفت:
روند در حال جریان است و همچنان یک روند بین ادارایی میباشد. بنابراین بخش ها و عوامل متحرک زیادی در این روند دخیل است. من دقیقا نمیدانم که برنامه زمانی آن چی گونه است یا جدول زمانی آن به چی شکل خواهد بود.
آقای کپور با تاکید بر این که سیاست آمریکا در مورد افغانستان هنوز مشخص نشده و نهایی کردن آن نیاز به بررسی بیشتر و مراحل اضافی دارد، افزود که به اعضای کمیته در یک زمان مناسب در مورد این سیاست معلومات خواهد داد. معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در این نشست به موضوع افغانهای تخلیه شده از افغانستان به این کشور نیز پرداخت. او در پاسخ به پرسش یکی از اعضای کانگرس در این مورد گفته که حکومت به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا کنون هیچ افغان را دوباره به افغانستان اخراج نکرده است. او هم تایید کرد که واشنگتن با کشورهای دیگر در مورد پذیرش 1100 تا 1200 افغانی که در حال حاضر تحت مراقبت حکومت ایالات متحده در کشورهای مانند قطر قرار دارند، جایی که در پای فروپاشی حکومت پیشین افغانستان انتقال داده شدند، در حال بحث است. در جریان نشست سه‌ماهه کمیته فوری کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا، شماری از نمایندگان در مورد سرنوشت زنان و افراد وابسته به حکومت پیشین با ویژه نظامیان در افغانستان نیز ابراز نگرانی کردند که با گفته آنها پس از بازگشت طالبان به قدرت آنها اقدامات تلافی جویانه را انجام دادند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم به تاریخ 19 دی سال جاری گفت که حداقل 14 عضو پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور طی ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر سال 2025 به قتل رسیدند. برخی کارشناسان میگویند که در سیاست جدید آمریکا نیز ممکن برخی انتقادات در بخش حقوق زنان و حقوق بشر وجود داشته باشد، اما موارد تاثیرگذاری که حتی باعث تغییر نظام در افغانستان شود وجود نخواهد داشت. حمید عزیزی یکی از این کارشناسان در مورد برادی و آزادی گفت:
پالیسی جدیدی هم که تدوین شوه و اعلان شوه فکر نمی کنم که تأثیر یا به عبارتی اقدامات خاصی را در رابطه با افغانستان داشته باشه. من فکر کنم با توجه به کشمکش هایی که ایالات متحده آمریکا در جاهای دیگر مثلا در ایران، در رقابت هایی که با چین، در رقابت هایی که با روسیه داره، فکر نمی کنم بخواد در افغانستان کدام عملکرد یا اقدام جدی و موثری داشته باشه.
او افزود که آمریکا در استراتژی امنیت ملی خود که دو ماه قبل منتشر کرد هیچ یادآوری از افغانستان نشده بود و این نشان میدهد که در حال حاضر افغانستان برای آمریکا در ارتباطات و معادلات بین المللی جای قابل توجه ندارد. در استراتژی امنیت ملی ایالات متحده که از سوی حکومت دونالد ترامپ منتشر شده، ظاهرا افغانستان در هیچ بخشی از این سند جای نداشت، در حالی که در دو دهه گذشته این کشور یکی از مهمترین محورهای سیاست خارجی و امنیتی واشنگتن به شمار می رفت. در این سند 33 صفحه‌ای تمرکز اصلی بر مهار مهاجرت، رقابت با چین، بازگرداندگی در برابر روسیه و تقویت امنیت آمریکا بود، اما برای جنوب آسیا و خاورمیانه تنها اشاره های گذرا شده بود. مقامات آمریکایی در حال از تدوین پالیسی جدید آن کشور در قبال افغانستان خبر دادند که حدود دو هفته قبل کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده آمریکا در تازه ترین اقدام اختلاعی‌هایی را تصویب کرده که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا پس از تصویب این لایحه در بیانیه گفته است این لایحه تضمین میکند که حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان امریکایی به سازمانهای توریستی مانند طالبان در افغانستان نمیرسد. دو ماه قبل کشورهای عضو در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به تاریخ 10 دسامبر سال 2025 میلادی وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده خواهان تغییر سیاستهای طالبان شدند. بیشتر اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت درباره اوضاع افغانستان، وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان تغییر رویکرد حکومت طالبان شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. کارشناسان منابع آب میگویند که تاکنون در برخی مناطق افغانستان میزان برفباری و باراندگی خوب و در شمار از مناطق دیگر کمتر بوده، اما این وضعیت نگرانی از ادامه خشکسالی شدید 4 سال گذشته را تا حد کاهش داده. شماری از دهاقین هم با ابراز امیدواری میگویند که قله‌های کوه‌ها از برف پوشیده شده و هنوز هم چند ماهی دیگر از فصل باراندگی باقی مانده. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حاجی محمود یک باغدار و دهقان در قندهار است و میگوید که 50 جریب زمین دارد که 30 جریب آن باغهای انگور و انار است و 20 جریب دیگر را گندم و سایر غلجات کشت کرده. حاجی محمود می افزاید با وصف آن که تا حال در برخی مناطق افغانستان برف و باران خوب شده، اما در قندهار بارندگی ها نسبتاً کم بوده و او چشم برای باران های بهاری است. با گفته حاجی محمود باران‌های فعلی تا حد به زمین‌ها جان داده اما کافی نیست و در قندهار میزان بارندگی از سطح آب بند دهله معلوم است. بندی که زمین‌های ولسوالی‌های ارغنداب، ژیره، میوند، پنجوایی و دند را آبیاری می‌کند. حاجی محمود می‌گوید:
تا کنون 7 پله بند دهله از آب پر شده. این بند در مجموع 48 پله ظرفیت دارد و هنوز به پر شدن 41 پله دیگر نیاز است. تا حال در قندهار باراندگی های مانند گذشته صورت نگرفته، اما در ولایت های دیگر باران های خوب شده است.
حاجی زمرای باشنده لوگر هم که در ولایات لوگر، پکتیا و پکتیکا صدها جریب زمین دارد و یا اجاره کرده، میگوید که برفباری های امسال در مقایسه با سالهای دیگر زیاد نیست.
برف و باران خوب و برابر است، آنقدر هم زیاد نیست نسبت به سالهای گذشته، ولی باز هم امیدوار هستیم. زمستان هنوز باقی مانده و قله های کوه ها پر از برف است.
اما کارشناسان منابع آب میگویند که امسال در مقایسه با 4 سال گذشته در بسیاری از ولایات افغانستان میزان برفباری بهتر بوده، هرچند هنوز به سطح برفباری های سال 2020 نرسیده و در برخی از مناطق افغانستان سطح آب پایین تر از عده اوسط است، اما تا هنوز چند ماهی دیگر از فصل بارندگی باقی مانده. از دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آب، میشنویم.
برفباری هایی که صورت گرفته، اما شاخص معادل آب برف که در حقیقت یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت آبی افغانستان است را بهتر ساخته و این بهبودی در حقیقت اگر با مقایسه کنید با 4 سال گذشته، نسبت به 4 سال گذشته بهتر است. اما هنوز هم ساعات بسیار مهمی از افغانستان میزان برف کمتر داره، بخصوص در شمال شرق، در شمال و قسمت های از مرکز افغانستان هنوز هم برفباری کمتر داره. بنابراین هنوز هم در بسیار قسمت ها کمبود برف مشاهده میشه و خصوص در جنوب غزنی به طور مثال، در قسمت های بدخشان، تخار، سمنگان، سرپل، بامیان، برخی از مناطق غزنی متو که یادآوری کردم و لوگر، برفباری کمتر از حالت اوسط بوده و در بعض مناطق دیگه به طور مثال کابل، پروان، کاپیسا، جنوب غزنی، غور، هرات و برخی مناطق فرا میزان برفباری بیشتر از حد اوسط بوده تا حالا. بنان شما میبینید که در افغانستان در حقیقت بعض مناطق شاهد برفباری خوب بوده، بعض مناطق هنوز هم میزان برفباری کمتر داره و همی برفباری است که در حقیقت آب تابستان تامین نمی‌کنه. بنان گفتم می‌تونیم که کاملا خشکسالی هنوز هم در سراسر کشور مرفوع نشده و ما سالهای بسیار زیاد ترسالی را باید داشته باشیم که تا خشکسالی تا اندازه تاثیراتش کم شوه.
با گفته آقای سدید، نگرانی از این که سال شمسی آینده پنجمین سال خشکسالی پیهم باشد برطرف شده و حتی اگر پس از این هم بارندگی های کافی صورت نگیرد، خشکسالی شدید نخواهد بود و امسال در مقایسه با 4 سال گذشته سال بهتری خواهد بود. در پاسخ به این پرسش که آیا برفباری ها و باران های فعلی می تواند تاثیرات خشکسالی های پیهم گذشته را تا حد جبران کند یا خیر، آقای سدید می گوید.
ببینید، نه تا اگر فرض کنیم که این سال آبی بهتر باشه، در یک سال آبی نمیشه که خشکسالی های 4 سال پیاپی جبران شود. شما به خاطر جبران خشکسالی واضح است که چند سال مهمه و پیاپی ترسالی را در باید داشته باشه تا خشکسالی های 4 سال قبل جبران کنیم. از طرف دیگه زیربنا نیاز است که یا با مدیریت کنین. خب برفباری کرد در افغانستان، اما گرمی پیش از وقت که در پیش رو است، این میتونه که این برفباری را در خط آب کنه و این برف ها پیش از یک فصل آبیاری در افغانستان شروع شوه، ای آب از افغانستان خارج شوه، به دلیل از اینکه افغانستان زیربنای کافی را به خاطر مدیریت آب برف خود ندارد. آنوزه
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آب، میافزاید که در 2 دهه گذشته استفاده بسیار گسترده از آبهای زیرزمینی صورت گرفته، در حالی که آبهای زیرزمینی ذخایری اند که طی هزاران سال شکل گرفتند و تقویت دوباره این ذخایر به سالها وقت نیاز دارد. به گفته ای آقای سدید، بدون ایجاد زیربناهای اساسی برای مدیریت و حفاظت آب، از جمله اعمار بندها، جیدها و موانع آبی، جبران این کمبود تقریبا ناممکن است.
بیشتر از خبر،
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که بیش از 80 افغان توسط جمهوری اسلامی ایران در سال 2025 اعدام شدند. رئیس سازمان بر رادیو آزادی گفته که این بالاترین آمار اعدام افغان ها حداقل در 15 سال گذشته است. ستاره فروغ جزئیات بیشتر دارد.
سازمان غیر دولتی حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میگوید که اعدام شهروندان افغانستان در ایران به طور چشمگیر افزایش یافته است. محمود امیری مقدم به رادیو آزادی روز پنجشنبه گفت که دستکم 85 افغان در ایران در سال 2025 میلادی به دار آویخته شدند. او افزود:
این بالاترین آماری است که حداقل در 15 سال گذشته داشته ایم. سال 2024 80 نفر، سال 2023 25 شهروند افغان اعدام شده بودند و سال گذشته یعنی 2025 بیش از 80 نفر، فکر 85 نفر تا این لحظه تایید شدند.
آقای مقدم بیشتر گفت:
در سال 2026 ما هنوز با چالش‌های بسیار بزرگی روبرو هستیم برای به تایید رسوندن موارد اعدام هایی که به دست ما میرسه و تا این لحظه تونستیم اعدام پنج شهروند افغان رو تایید کنیم.
گروه های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشری ایران به این باور است که متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم میشوند. شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست. تهران گفته است که تعداد قابل توجه افغانها در زندانهای ایران زندانیان. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران سال گذشته گفت که این افغانها به دلیل دست داشتن در جرایم مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر در ولایتهای مختلف ایران زندانی شدند. یک هیئت استر محکمه حکومت طالبان در اواخر ماه جدی سال 1403 در سفر به تهران از ایران خواست که فهرست زندانیان افغان و خصوص کسانی را که محکوم به اعدام هستند با حکومت طالبان شریک کند. در حال از افزایش موارد اعدام شهروندان افغانستان در ایران خبر داده می شود که بر اساس گزارش ها شماری از افغان ها نیز در جریان اعتراضات اخیر در ایران کشته شدند. بر بنیاد یافته های رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، یک جوان افغان به نام یزدان تمنا در هجده جدی بر اثر اصابت گلوله در سرش در شهر مشهد جان باخت. مقام های جمهوری اسلامی هنوز در این باره چیز نگفتند. رئیس سازمان حقوق بشری ایران نیز میگوید که گزارش های متعدد را درباره کشته شدن افغان ها از شهرهای مشهد، تهران، کرج و اصفهان دریافت کردند. اما محمود امیری مقدم گفت بنابر محدودیت ها نتوانستند که این گزارش ها را تایید کنند.
محدودیت های اینترنتی از یک طرف و از طرف دیگه به خاطر تهدیدهایی که خانواده ها رو مورد توجه قرار داده از طرف نهادهای جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی، تهدید و فشار روی خانواده ها بسیاری در واقع اطلاع رسانی نمی کنند و این خب کار تایید کردن این موارد رو برای ما مشکل کرده، به خصوص در باره شهروندان افغان. رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم گزارش را بشنوین که در حالی که خریده‌های پلاستیکی در افغانستان استفاده از خریده‌های پلاستیکی در افغانستان بسیار زیاد رواج داره، کارشناسان هشدار میدهند که آلودگی پلاستیک یک تهدید جدی رو به گسترش و کمتر شناخته شده برای صحت انسان محسوب میشه. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنوین.
بر اساس یک بررسی گروهی از پژوهشگران و دکتران برجسته که در نشریه طبی لنست منتشر شده، مواد پلاستیکی از دوران نوزادی و کودکی تا کهنسالی باعث بیماری و مرگ انسان ها می شود. در این گزارش پلاستیک ها مسئول خسارات اقتصادی مرتبط با صحت انسان ها به ارزش بیش از 1.5 تریلیون دلار در سال در سطح جهان دانسته شده. در این بررسی آلودگی توسط پلاستیک در کنار آلودگی هوا و سرب قرار گرفته و تأکید شده که با وضع قوانین و پالیسی های مؤثر ملی و جهانی پیامدهای صحی آلودگی پلاستیک قابل کاهش است. وضعیت آلودگی پلاستیک در افغانستان چگونه است؟ از محمد کاظم همایون، آگاه محیط زیست و سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت کابل می شنویم.
در افغانستان کاربرد خریدی پلاستیکی و هم رقیق تعدید بیشتر ساخته نسبت به سایر کشورهای جهان، هم میتونه آلودگی هوا را به وجود بیاره، چون مردم ما فقیر هستند، پخت و پس میکنن، حتی گرمایش و اینا را انجام میدن. به او خاطر پلاستیکا در فضا میره و این بسیار کشنده هست. ریز پلاستیکا میتونه از طریق زنجیره غذایی، از طریق آب که مثلا ماهی میخورد، از طریق زنجیره غذایی بر انسان انتقال میکنه و همچنان آلودگی خاک میتونه بیشتر بسازه، حتی رای منفس خاک از بین میبره، بارور نمیشه زمین و بر درخت ها آب نمیرسه. در کنار ازی از او طریق در زنجیره غذایی میه، از طریق میوه، حتی شیر حیوان، از طریق خاک دوباره بر انسان میرسه که خطرش بسیار بالاست.
دکتر فلیپ لندریگان، پژوهشگر پوانتون باستون ایالات متحده ای امریکا، هشدار داده که افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان بیشترین صدمه را از آلودگی پلاستیک متحمل می شوند. او همچنین گفته که جامعه جهانی مسئولیت دارد تا واکنش نشان داده و برای رسیدن به یک توافق مؤثر و معنادار این بحران جهانی را جدی بگیرد. لندریگان تأکید کرده که بحران پلاستیک با بحران اقلیم جهان ارتباط نزدیک دارد، زیرا پلاستیک از مواد سوخت فسیلی تولید می شود و در سالهای آینده با افزایش گرمایش زمین و افزایش میزان تولید پلاستیک این آسیب ها شدیدتر خواهد شد. در این گزارش همچنان در مورد ذرات بسیار کوچک پلاستیک موسوم به میکروپلاستیک ها هشدار داده شده، ذراتی که در سراسر طبیعت و در بدن انسان یافت شده. گرچه تا هنوز تأثیرات کامل میکروپلاستیک ها بر صحت انسان به گونه دقیق روشن نیست، اما پژوهشگران در مورد پیامدهای بالقوه آن هشدار دادند. خالد میناپال، دکتر خدمات عاجل در یکی از شفاخانه های آلند، در مورد تأثیرات میکروپلاستیک ها روی صحت انسان میگوید.
میکروپلاستیک یا مواد پلاستیکی خرد و ذرات میکروسکوپی از طریق هوا، از طریق غذا، از طریق آب آشامیدنی به وجود انسان داخل شده میتونه که ارگان های مختلف متضرر ساخته میتونه، مثل سیستم تنفسی، سیستم هضمی و یا سیستم معافیت وجود. مثلا ذخیره آب در ذخیره‌گاه های پلاستیکی و یا سیستم آبرسانی نل های پلاستیکی باعث انتقال میکروپلاستیک در آب میشه که بالاخره به انسان ها انتقال میکنه و باعث صدمهشان شده میتونه. تحقیقات درباره میکروپلاستیک و به وجود آمدن سرطان هنوز دوام داره و تا حال نتایج مطلق به دست نامده.
بر اساس گزارش ها مقدار تولید پلاستیک در جهان از 2 میلیون تن در سال 1950 میلادی به 475 میلیون تن در سال 2022 میلادی رسید و پیش بینی می شود که تا سال 2060 میلادی این میزان تولید 3 برابر شود. این در حال است که از مجموع پلاستیک تولید شده فقط کمتر از 10% آن دوباره پروسس می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.